وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان، اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستم. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشاءالله. شما عزیزان صدای ما را از رادیو دری روی این فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز میتونید صدای ما را دریافت بکنید. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ما، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران هم میتونه پیام های شما را به دست ما برسانه. و از اینکه ما را مورد لطف قرار میدین از شما سپاسگزار هستیم و برایتان صبح بخیر عرض میکنیم. و اما آنچه امروز تقدیم حضور شما دوستان خواهیم کرد، بله دوستان، امروز یک شنبه است و 31 اسد سال 1400 بعد از عرایض بنده اولین بخش خبری تقدیم حضور شما میشه. متعاقبا ما تقویم تاریخ را داریم. رازهای زندگی را بعد از تقویم تاریخ میشنوین و گلبانگ غزل هم بعد از رازهای زندگی. رأس ساعت 7:35 دقیقه نشان راه را داره. متعاقبا همراه با خورشید و بعد از همراه با خورشید صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام رو با هم دیگه زمزمه خواهیم کرد تا میرسیم بخش بعدی خبر. و بعد از خبر از ساعت 10:10 دقیقه با وقت ایران و افغانستان کاف صبح را داریم. متعاقبا باز هم یک بخش خبری را همکاران ما تقدیمتان میکنه و متعاقبا انیس تنهایی شاپرک هم تقدیم اطفال نازنین بعد از انیس تنهایی خواهد شد. و آینه حقیقت را داریم راست ساعت 9:40 دقیقه. راست ساعت 10 به وقت ایران و افغانستان باز هم خبر داریم که متعاقبا در فرصت مناسب باز هم خبر برنامه های بعدی را خدمتتان اعلام خواهیم کرد. ساعت 7 صبح با وقت ایران و افغانستان را خدمتتان اعلام میکنیم و اولین بخش خبری را تقدیم شما دوستان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جمعیت اسلامی افغانستان در پیام ویدیویی به طالبان هشدار داد در صورت عدم تشکیل دولت فراگیر جنگ در این کشور ادامه خواهد یافت. عطا محمد نور گفت برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان باید همه قومیت‌ها در آن مشارکت داشته باشند، در غیر این صورت مردم ساکت نخواهند نشست. و افزود حکومت همشمول به نفع مردم افغانستان است و طالبان باید همه اقوام را در دولت جدید در نظر بگیرد و حکومت همشمول در این کشور تشکیل شود و ما می‌خواهیم در دولت آینده سهیم باشیم. این حق ماست، خاک از ماست، کشور از ماست و همه حق داریم در آن مشارکت داشته باشیم. عطا محمد نور افزود اگر طالبان تجربه تلخ گذشته را بخواهند تکرار و اقدام به کشتار کنند جنگ شروع می‌شود. وضعیت میدان هوایی بین المللی کابل همچنان ملتهب است. شبکه تلویزیونی CNN روز شنبه در گزارشی شرایط در میدان هوایی کابل را خطرناک و اسفبار توصیف کرد. همچنان تصاویر دلخراشی از درماندگی مردم افغانستان و نیز اتباع خارجی از میدان هوایی کابل منتشر می شود. تصاویر کودکانی که دست به دست می شوند و یا کودکانی که از مادر خود جا مانده اند از همه دردناکتر است. برخی خبرنگاران خارجی اعلام کردند مشکل در میدان هوایی کابل این است که حتی اگر در لیست خروج قرار داشته باشید عبور از گیت و رسیدن به طیاره غیر ممکن است. در همین حال سفارت آمریکا در افغانستان روز شنبه به شهروندان این کشور توصیه کرد به سمت میدان هوایی کابل نروند. از زمان ورود گروه طالبان به کابل در روز یکشنبه گذشته هزاران نفر از مردم افغانستان از ترس جانشان به میدان هوایی کابل هجوم آوردند تا شاید بتوانند این کشور را تا بهتر کنند. در این بینما آمریکایی ها و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بدون توجه به درماندگی مردم افغانستان در حال خارج کردن نیروها و تجهیزات خود از کابل هستند. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در پیام توییتری مدعی شد مهمترین اولویت این سازمان در افغانستان خارج کردن اتباع کشورهای عضو ناتو از این کشور است. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپاییش در افغانستان در این پیام توییتری ادعا کرد درباره وضعیت این کشور با مت فردریکسن صدر اعظم دنمارک گفتگو کرده و دو طرف درباره مهمترین اولویت ناتو مبنی بر خارج کردن تمام اتباع کشورهای عضو این سازمان توافق کردند. صدر اعظم آلمان اظهارات مداخله جویانه ای را درباره افغانستان مطرح کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه بدون اشاره به جنایات آمریکا و متحدان اروپاییش در افغانستان اذعان کرد که مقاومت اردوی افغانستان در برابر نیروهای طالبان مورد قضاوت نادرست قرار گرفته است. مرکل در ادامه اظهارات مداخله جویانه‌اش مدعی شد اردوی افغانستان با سرعت نفسگیری سقوط کرد و تمرکز در حال حاضر بر نجات غیر نظامیان از این کشور معطوف است. صدر اعظم بریتانیا گفت اوضاع کابل اندکی بهتر شده و دولتش در صورت لزوم با طالبان همکاری می کند. باریس جانسون روز جمعه در این باره گفت بریتانیا برای یافتن راه حل طولانی مدت در افغانستان در صورت لزوم به عنوان بخشی از تعهدات پایدار لندن به این کشور با طالبان همکاری می کند. صدر اعظم بریتانیا افزود اوضاع کنونی در کابل اندکی بهتر شده است و ثبات در حال بازگشت به میدان هوایی این شهر است. جانسون ضمن ابراز امیدواری درباره عمل کردن طالبان به وعده‌هایش درباره تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان افزود وقتی ایالات متحده با قاطعیت تصمیم می‌گیرد به این شکل خارج شود ما نیز به روشنی باید عواقب آن را مدیریت کنیم. رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرد اتحادیه اروپا علیرغم آنکه با تماس‌های عملیاتی خود با طالبان ادامه می‌دهد اما قصد ندارد این گروه را به رسمیت بشناسد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا روز شنبه در جریان دیدار از مرکز پذیرش موقت پناهجویان افغان در اسپانیا در خصوص موضوع اتحادیه اروپا در قبال طالبان گفت اتحادیه اروپا تماس‌های عملیاتی خود با طالبان را حفظ می‌کند و این امر برای نجات جان افراد ضروری است اما ما هیچ گونه مذاکره سیاسی با آنها نخواهیم داشت و آنها را به رسمیت نمی‌شناسیم. موضع جدید اتحادیه اروپا در قبال گروه طالبان در حالی است که پیش از این نیز جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده بود که این اتحادیه مجبور به برقراری ارتباط با گروه طالبان برای خارج کردن اتباع خود و کارمندان افغان و خانواده‌هایشان از افغانستان است اما این به معنی به رسمیت شناختن سلطه طالبان بر افغانستان نیست. در یکی از اسناد سایت افشاگر ویکیلیکس آمده است سویدنی ها قصد داشتند برای افزایش بازار پسندی جنگنده های خود در افغانستان عملیات هوایی انجام دهند. در این سند متعلق به جنوری 2008 مکاتباتی از رابرت سیلورمن کاردار آمریکا در سویدن با وزارت دفاع آمریکا منتشر شده که در آن بر لزوم افزایش عملیات ها منابع و نیروی انسانی سویدن در افغانستان تاکید شده است. در بخش دیگری از این سند به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده است سویدنی ها به طور علنی ارسال تیارات جنگنده GAS گریپن به افغانستان را پیشنهاد کردند. اردوی سویدن برای به کار بردن آنها لابی کرده و میگوید تجربه رزمی برای نیروی هوایی مفید است و بازارپسندی گریپن را بالا میبرد. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو حفاظت از آثار باستانی در افغانستان را خواستار شد. آدری آزولای مدیر کل یونسکو گفت تمام تلاش خود را برای حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند افغانستان به کار می‌گیرد. آزولای همچنین از طالبان خواسته است تا امنیت موزیم‌ها در افغانستان و اشیاء داخل آن را تضمین کنند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران شنبه شب با تاکید بر این که هیچ مستشار ایرانی در یمن حضور ندارد، ادعای دولت مستعفی منصور هادی مبنی بر کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن را تکذیب کرد. سعید خطیبزاده اظهارات یک عضو دولت مستعفی هادی مبنی بر کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن را از اساس کذب دانست و گفت هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد که در بمباران متجاوزین به یمن کشته شده باشد. توشیموتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن شنبه شب برای دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. سفارت ژاپن در ایران در توییتر با اعلام خبر ورود موتگی به تهران خاطر نشان کرد. وزیر خارجه ژاپن با مقامات ایرانی در خصوص روابط دو جانبه، مسائل غرب آسیا و موارد دیگر به گفتگو خواهد پرداخت. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیش از این اعلام کرده بود وزیر خارجه ژاپن با دعوت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از تاریخ یکشنبه سفر دو روزه را به جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. وزیر خارجه ژاپن در دیدار با صدر اعظم عراق بر ادامه همکاری دو جانبه و اهمیت اجلاس بغداد تاکید کرد. توشیموتسو موتگی وزیر خارجه ژاپن روز شنبه با دیدار مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق رفت. دفتر صدر اعظم عراق گزارش داد طرفین عراقی و ژاپنی در این دیدار راه‌های افزایش همکاری دو جانبه و مبادلات اقتصادی و هماهنگی مشترک بین دو کشور را بررسی کردند. الکاظمی گفت عراق از سرمایه‌گذاری‌های ژاپن و ویژه در زمینه‌های انرژی، نفت، برق، انرژی‌های جایگزین و تجدیدپذیر استقبال می‌کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
صبح خیر عرض میکنیم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه 31 اسد سال 1400 هجری شمسی برابر با 13 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 22 اگست سال 2021 میلادی است. هزار و 382 سال پیش در چنین روزی 13 محرم سال 61 هجری قمری عبدالله ابن عفیف به دست عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایت عبیدالله ابن زیاد در شهادت امام حسین علیه السلام از سوی یکی از شیعیان کوفه به نام عبدالله ابن عفیف برخاست. عبیدالله ابن زیاد پس از آنکه اسیران واقعی کربلا را در مجلس خود با کلمات درشت و خشن مورد اذیت و آزار قرار داد و آنان را سرزنش کرد، عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیر مؤمنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که نعره های نفرت انگیز عبیدالله را شنید و خشم آمد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظار چنین پیش آمدی را نداشت و خیال میکرد که دیگر نفس در سینه های دوستان اهل بیت علیهم السلام حبس شده است، با تکبر و خودخواهی تمام دستور داد او را دستگیر کرده و به نزدش ببرند. تلاش ماموران حکومتی برای دستگیری وی به خاطر حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند. اما ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن عفیف هجوم آورده و او را از خانه‌اش به بیرون کشیده و با ضربات شمشیر به شهادت رسانیدند. ۳۹۴ سال پیش در روز 22 اگست سال 1627 میلادی آخرین جنگ لاروشل میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌های فرانسه به وقوع پیوست. این جنگ با تحریک پروتستان ها توسط انگلیس آغاز شد. کاتولیکا با حمایت نیروهای دولتی فرانسه و فرماندهی ریشلیو صدر اعظم معروف این کشور با جنگ با پروتستان ها که از مراکز خود در بندر لاروشل در غرب فرانسه دفاع می کردند برخاستند. این جنگ پس از یک سال با پیروزی کاتولیکا و تصرف لاروشل خاتمه یافت. ۳۲۳ سال پیش در روز 22 اگست سال 1698 میلادی اتحاد مثلث میان سه کشور روسیه، پولند و دنمارک علیه سویدن امضا شد. پادشاهان این سه کشور قصد داشتند با شکست دادن کارل دوازدهم پادشاه جوان سویدن این کشور را اشغال کنند. بر همین اساس دو سال بعد در آوریل سال 1700 میلادی کشورهای عضو پیمان مثلث به سویدن حمله کردند. اما سپاه کارل دوازدهم پادشاه سویدن در برابر متجاوزین مقاومت کرد و آنها را شکست داد. وی پس از صلح با دنمارک در سال 1704 میلادی با پولند حمله و آن کشور را تصرف کرد. اما حمله شارل به روسیه با ناکامی مواجه شد. ۲۰۳ سال پیش در روز 22 اگست سال 1818 میلادی وارن هستینگز سیاستمدار انگلیسی و اولین فرماندار کل مستعمره هند درگذشت. وی در سال 1732 میلادی متولد شد و در اوایل جوانی با عنوان منشی در کمپانی هند شرقی انگلیس مشغول به کار شد. هستینگز با تدریج مدارج ترقی را طی کرد تا آنکه در سال 1768 میلادی حکومت ایالت بنگال هند به وی سپرده شد. 6 سال بعد نیز به عنوان اولین فرماندار کل انگلیس در هند منصوب شد و این سمت را تا سال 1784 میلادی به مدت 10 سال بر عهده داشت. اگرچه انگلیس در هند جنایات فراوانی انجام داد، اما سالهای حکومت هستینگز در این کشور جز سیاه‌ترین سالهای استعمار انگلیس در هند است. او سرزمین‌های بیشتری را در هند اشغال کرد و مردم را با سخت‌ترین شیوه‌ها تحت فشار قرار داد و شورش آنها را به طرز وحشیانه سرکوب کرد و مرتکب فسادهای مالی زیادی شد. سرانجام برخی متفکران و رقبای سیاسی هستینگز وی را تحت فشار قرار دادند و به پای میز محاکمه کشیدند. اما او نه تنها محکوم نشد، بلکه از وی تجلیل به عمل آمد. ۱۶۱ سال پیش در چنین روزی 22 اگست سال 1860 میلادی پاول گوتلیب نیپکو یکی از مخترعین تلویزیون در آلمان متولد شد. او در خانواده فقیر پرورش یافت، ولی با اراده و پشتکار راسخ خود تحصیل را تا پایان دوره دانشگاه در رشته فیزیک ادامه داد. او برای اختراع وسیله جهت متحرک کردن تصویر تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام داد تا اینکه سرانجام موفق به اختراع فرستنده تلویزیون شد. دستگاه اختراعی نیپکو فقط میتوانست تا فاصله 30 متری امواج خود را پخش کند، ولی بعدها به تدریج فرستنده تلویزیونی ساخت او توسط مخترعین دیگر تکمیل شد. این مخترع آلمانی در سال 1940 میلادی درگذشت. و سرانجام 157 سال پیش در چنین روزی 22 اگست سال 1864 میلادی قرارداد تاریخی ژنو میان نمایندگان تعدادی از کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی به امضا رسید. هدف از امضای قرارداد ژنو یاری رساندن به مجروحین در میدانهای جنگ بود. طبق این موافقتنامه اعضای تیم‌های پزشکی، امدادگران و تجهیزات مربوط به آنان باید در تمام میادین جنگ بی‌طرف شناخته شوند و از هر گونه تعرض مسئول و در امان باشند. مبتکر این قرارداد شخصی سی‌وی‌سی به نام هنری دونان بود. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ارجمندان، یکی از عوامل آرامش زندگی و بندگی خدا برخورداری از جسم و جان سالم هست و بهره‌مندی همه جانبه انسان از سلامتی اساس فعالیت‌های وی در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی اسلام از آن و نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده است. از این رو عقل و علم، حفظ تندرستی و حفظ نفس را لازم و واجب شمردند و روانه می دارند که انسان حتی هنگام سخت ترین مصیبت و اندوه به عمد به جسم و جان خود آسیب برساند و زیان رساندن به آن را حرام می شمرند. آیت الله جوادی آملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل شما این است که این اعضای جراحی که ارزان به دست شما آمده و نمیدانید که ده ها فرشته روی این کار کردن تا به این صورت در آمد، شما این رو علیه خودتون و علیه دین خدا مصرف میکنید و همین ها هم سربازان الهی هم و هم شهود محکمه عدل هم. یعنی اعضا و جوارحی که انسان دارد، اینا هم سربازان خدا هستند که اگر کسی بیراه رفت، ممکن است خدای ناکرده خداوند به وسیله اعضا و جوارح او خوره بگیره. و در محکمه عدل الهی هم همین ها علیه انسان شهادت میدهند. و علم و عباد الله ان جوارحکم جنوده به خرابات کم ایونه. فرمود بندگان خدا، تمام اعضا و جوارح شما سربازان خدا، اگر کسی بیراه رفت، خدای ناکرده مشمول قهر الهی شد، ممکن است خدای سبحان او را با زبان او، با دست او، با چشم او، با پای او بگیره. لازم نیست از جای دیگه لشکرکشی بکنه، چون لله جنود السماوات والارض. آدم یه حرفی میزنه در جامعه رسوا میشه، یه جای رو امضا میکنه رسوا میشه. این چنین نیست که اگر خدا خواست کسی را